دست به یه کار بزرگ زده و الان داره نتیجهش رو میبینه. خیلی عمالی. همچنان همراهمون باشید با شب آفتابی رادیو اقتصاد. ساعت 23 ایران، تهران، رادیو اقتصاد، شب آفتابی و چراغ خبر. خب بریم سراغ اخبار امشب و چراغ خبر امشب رو هم روشن کنیم. اولین خبر میخواییم سری بزنیم به شهرستان خنداب استان مرکزی. 31 جواز کسب در شهرستان خنداب استان مرکزی صادر شد. این خبر آقای غلامرضا خسروبیگی، سرپرست اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان خنداب استان مرکزی گفتن و اشاره هم داشته که 2170 واحد صنفی دارای پروانه در این شهرستان که از توابع استان مرکزی هست فعالیت دارن و این 301 جواز کسب در این خطه برای فعالان حوزه کسب و کار صادر شده. ایشون در ادامه به 3 واحد تولیدی این شهرستان که امسال پروانه بهره برداری گرفتن اشاره کرده و گفته که با آغاز به کار آنها 11 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد انشالله. آقای خسروبیگی در ادامه گفته که 15 قالیباف در این شهرستان متقاضی دریافت تسهیلات 10 میلیون تومانی با نرخ 4% بودند که از این 15 نفر 10 نفرشون تونستن این تسهیلات رو دریافت کنن، ما بقیه هم در صف هستن و قراره که به زودی این وام ها و تسهیلات به این دوستان و عزیزان اعطا بشه. و در انتها هم گفتن که 40 واحد نانوایی خنداب با پیگیری هایی که صورت گرفته تسهیلات 40 میلیون تومانی در راستای بهسازی، نوسازی و تجهیز بهشون اعطا شده و این افراد به بانک ها معرفی شدن. بریم سراغ دومین خبرمون. فرایند فضای کسب و کار باید تسهیل و تسریع شود. این خبر آقای انبیانی، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران اعلام کرده و گفته که با نامگذاری سال 1400 حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدائی ها بیشتر بنگاه‌های بخش خصوصی از حمایت دولت صرف نظر می‌کنند، اما انتظار میره مانع زدائی ها به صورت جدی دنبال و مرتفع بشه. ایشون تو مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایرنا همین امروز صبح داشتن تأکید کرده بر این که باید فرایند صدور مجوزهای کسب و کار تو کشورمون ایران تسهیل و تسریع بشه و یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارها در راستای بهبود محیط کسب و کار تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار هستش. در ادامه ایشون اشاره داشته به قوانین دست و پاگیر و مزاحم در حوزه کسب و کار و ثبت مجوزها که گفتن که انشالله مجلس در این حوزه ورود پیدا کنه و این قوانین رو بازنگری کنه و انشالله بتونه قوانین جدید با فوریت جدید رو به تصویب برسونه. در ادامه ایشون گفتن که آغاز کسب و کارها تو ایران همواره با دست‌اندازهای روبرو بوده که مهمترین اونها مربوط به زمانبر بودن دریافت مجوزها هستش. ایشون در صحبتی که داشته با خبرگزاری ایرنا به گزارش 2020 شاخص سهولت انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر شده هم اشاره داشته و گفته که کشورمون ایران با کسب 5.5% با یک رتبه صعود به رتبه 127 دست پیدا کرده، در صورتی که در سال گذشته رتبه ایران 128 بوده. و در انتها هم گفتن که شاخص سهولت کسب و کار یکی از شاخص‌های بین‌المللی این بانک هست که بر اساس اون بانک جهانی سالانه 190 کشور جهان رو با 10 تا از شاخص‌ها مثل شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت مالکیت و قوانین دیگه مورد ارزیابی قرار میده و طبق امتیازهایی که این مجموعه ها و این کشورها دریافت میکنن کشورها رو رتبه بندی میکنه. امیدواریم که سال آینده این موقع کشورمون 100% رشد داشته باشه و از 127 به رتبه 27 برسیم انشاءالله. بریم سراغ استان سمنان. موافقت اصولی برای 2.9 میلیارد ریال طرح گردشگری استان سمنان صادر شد. این خبر رو هم محمد طاهریان، سرپرست معاونت گردشگری، سرمایه گذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در مصاحبه که با خبرگزاری ایرنا داشتن اشاره کرده و گفته که 22 فقره موافقت اصولی در حوزه سرمایه گذاری گردشگری با حجم سرمایه گذاری بالغ بر 2993 میلیارد ریال صادر شده که پس از عملیاتی شدن این پروژه ها زمینه اشتغال 728 نفر انشالله فراهم میشه. ایشون در ادامه به صدور مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل پروژه های گردشگری با حجم سرمایه گذاری 339 میلیارد ریال هم اشاره کرده و گفته که پس از بهره برداری از این پروژه ها انتظار داریم که شرایط اشتغال 159 نفر هم فراهم بشه. این هم بود از خبر سوم که خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم شد. آرزم خدمتتون آخرین خبری بود که تقدیم حضور شما شنوندگان محترم شد. انشالله سعی میکنیم که مثل امشب که اخبار خوب تقدیم شما کردیم، فردا شب هم از حوزه کسب و کار برای شما بگیم و امیدواریم که در سال 1400 اتفاقهای خوبی در حوزه کسب و کار برای کشور عزیزمون ایران رقم بخوره.
متشکرم از شما آقای فرانی عزیز. شب آفتابی رو بشنوید تا ساعت 24:12 شب با شماییم. حالا که خبر رو شنیدیم یه ترانه هم بشنویم، حالا هوامون عوض شه و دوباره برگردیم به مسیر قانون جدید چک.
خزونم تو بهاری، تو بهشتی من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی. من خزونم تو بهاری، تو بهشتی من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی. من همون تشنه ترینم، توی رودی توی دریا، توی بالی واسه پرواز، توی آسمون فردا، توی آسمون فردا. منو نسپار به گذشته که گذشته جون نداره، هیچ که غیر از چشمای تو از دلم نشون نداره. منو نسپار به پرنده که پرنده موندنی نیست، من یه شعرم که به جز تو واسه هیچ کی خوندنی. تو بهاری، تو بهشتی من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی. من خزونم تو بهاری، تو بهشتی من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی. تو رو میگیرم از آینه، تو رو میبرم به رویا، با نگات خونه میسازم تا طلوع صبح فردا، تا طلوع صبح فردا.
من خزونم، تو بهار، تو بهشتی، من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی. من خزونم، تو بهاری، تو بهشتی، من زمستون، تو هوای اول اردیبهشتی.
شبتون آفتابی، لحظهاتون آروم و حالتون خوب انشالله. اما بریم چراغ مطالعه رو روشن بکنیم به امید اینکه هممون توی برنامه‌های روزانه‌مون یه زمانی رو و یک ساعتی رو قرار بدیم و برنامه‌ریزی بکنیم و بگنجونیم برای مطالعه که به روز باشیم و آگاهیمون افزایش پیدا بکنه. ابراهیم رستمانی در چراغ مطالعه.
خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. من ابراهیم رستمانی ام، امشبم یک کتاب منحصر به فرد میخوام به شما معرفی بکنم. به نظرم این یک شاهکار در حوزه کتاب های موفقیت و توسعه فردی و شخصیه. آیا آنتونی رابینز یک کتابی نوشته با نام موفقیت نامحدود در 20 روز؟ به عبارتی بخش های مختلف این کتاب من براتون آماده کردم. یه جا میگه چند درصد از ما وقتی که به خونه میریم انرژی، شوق و نشاط رو به خانوادمون هدیه میدیم. اینجا بحث این مطرح میشه که شما باید مشکلات کاری خودت رو پشت در خونت بذاری و با یک روحیه خوب حالا به خانواده خودت برسی و بهشون خدمات بدی. میگه همه ما، این چقدر جمله خوب به تکون دهنده، میگه همه ما محتاج یک انقلاب درونی هستیم. پس باید فکر بکنیم یک تغییر بزرگی رو باید به وجود بیاریم. چقدر جالب، میگه سه عامل برای رسیدن به موفقیت وجود دارد. اول، بدانید چه میخواهید. دوم، دست به کار شوید. و سوم، نتایج کارهای خود را زیر نظر داشته باشید. تو این کتاب به قانون و اصل انعطاف پذیری اشاره میکنه که میگه یکی از اصول مهم موفقیته. میگه اگر مسیر را بشناسید دیگر ناچار نخواهید بود تصمیمات ناگهانی و شانسی بگیرید. میگه بدان که ناراحتی ها و ناملایمت ها هم بخشی از زندگی، تأکید میکنه. پس خیلی مهمه که ما بدونیم که همواره، یه جا دیگه نوشته که همواره ما باید دانشجو باشیم، یعنی باید فنجونمون رو خالی بکنیم، همیشه باید یاد بگیریم. و یک روش رو معرفی کرده برای موفقیت، میگه برای اینکه به قدرت درونی دست پیدا بکنی باید الگوهای افراد موفق رو دنبال کنی. یه جایی هم تو کتاب اشاره داشته، توصیه کرده، میگه برو زندگی نامه افراد موفق رو مطالعه بکن، یا به عبارتی میگه برو باشون مصاحبه بکن. میگه موفق ترین افراد دنیا کسانی هستن که بیشتر از همه جواب رد شنیدن. حالا در طول مسیر نگو شکست خوردم، بگو تجربه کسب کردم. اگر یک بار، دو بار، سه بار شکست خوردی، تجربه کسب کردی یا یه دفعه جواب ندادن، تو ناراحت نباش. و جمله آخر میگه سوال خوب از خودت بپرس، سوال بد نپرس. میگه چند تا پرسش خوب، یعنی سوال شادی آور. من چی کار بکنم که نسبت به دیروز خوشحال تر باشم؟ من چطوری میتونم تو کارم موفق تر باشم؟ من چطوری میتونم با خانوادم مهربون تر و خوشبخت تر باشم؟ پس شما این کتاب رو اگر مطالعه بکنید، به شما قول خواهم داد که اتفاق بزرگی تو بحث توسعه شخصی و فردی شما خواهد افتاد. سپاس بیکران که با من همراه بودید تا معرفی کتاب‌های بعد. خدا نگهدار.
فرد را جز به قدر همت نیست، به جهان ارزشی و مقداری هست، کالای مردم دانا جود و همت دبار اگر داری. شب آفتابی.
خیلی خوش اومدین به شب آفتابی امشب. ساعت 23:14 دقیقه است. داریم راجع به قوانین جدید چک صحبت میکنیم به اتفاق مهمان عزیز و ارزشمند برنامه‌مون، جناب آقای محمد نوری عزیز که کارشناس حوزه بانکی و پولی و چک هستند. آقای نوری مجددا سلام، خوش اومدین.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم سراغ سوالا.
خواهش می‌کنم بریم.
بریم سراغ سوالی، چند تا سوال جواب بدیم از سوالاتی که در خصوص چک مطرح شده. و گفتن آیا چکای قدیمی همچنان در وجه حامل صادر میشه یا خیر؟
به لحاظ مقرراتی که ابلاغ شده بله.
پس میتونن هنوز چکای قدیمی رو. بسیار خوب. هنوز اعتبار داره. چون گفتیم اعتبار داره چکای قدیمی، پس همچنان میتونید. گفتم من قبلا دست چک داشتم، به دلیل بیماری چند سالی کمتر کار کردم و احتیاجی به دست چک نداشتم، ولی در حال حاضر اگر بخوام دست چک جدید بگیرم چیکار باید بکنم؟ اگر چک برگشتی هم داشتم همش رفع سوء اثر شده. آقا سید از عراق.
مشکلی نداره، میتونم مراجعه کنن. اگر چنانچه برگ چکای قبلی مونده اونا رو ابطال کنم و درخواست دست چک جدید رو بدم.
بسیار خوب. یه شنونده‌ای هم آقای قاسم اکبری از استان اردبیل گفتن که من همه سوالایی که راجع به چکای جدید تو ذهنم بود شما جواب دادین، خدا رو شکر که ما تونستیم آره پاسخگوی سوالای این چینی باشیم و خدای نکرده نگرانی باقی نمون. گفتن که من 24 سال پیش در قالب شرکت با مسئولیت محدود یه دستگاه صنعتی خریدم که پول دستگاه رو برای فروشنده واریز کردم به حسابش، ولی چک من دستش به صورت امانت مونده و بعد همیشون رفته خارج از کشور. من برای اخذ دست چک جدید باید چی کار بکنم؟
ببینید طبق قانون جدید یه سری موارد هست برای رفع سوء اثر، که یکیش اینه که اگر چکی برگشت خورد و 3 سال از در واقع برگشت خوردنش گذشت و طرح دعوایی راجع به اون چک علیه اون شخص نشد، میشه از اون چک در واقع رفع سوء اثر به عمل آورد. اما اینجا عرض کردم منوط به اینه که اون چک برگشت خورده باشه. اما اگر این چک برگشت نخورده و صرفا دست اون شخص مونده، مشکلی نداره، به شرط اینکه 80% دست چکی که داشته برگشته باشه به بانک، میتونه دست چک جدید بگیره.
وصول شده باشه به بانک. بسیار. 0991 4 رقم آخر 0935. دیگه من شماره و اینا رو خیلی نمیخونم، فقط سوالا رو میپرسم که زودتر بتونیم پاسخگوی سوالا باشیم. گفتن که من دست چکمو گم کردم و مفقودی هم کردم، بعد از چند سال اگر کسی پیدا بکنه یا دستش باشه میتونه ادعای بکنه و استفاده بکنه؟
عرض کنم خدمت شما که این در واقع خیلی جواب مشخصی نداره، چرا که ممکنه اون چک به تاریخ مؤخر صادر شده باشه، اما به واسطه اینکه اعلام مفقودی شده جای نگرانی نیست، به شرط اینکه به موقع اعلام مفقودی شده باشه. و در واقع اگر هم اتفاقی بیفته تو دادگاه قابل دفاعی که امضا نمیخونه و در واقع اعلام مفقودیش صورت گرفته و جای نگرانی نیست.
بسیار. بریم یه تلفن بشنویم، سوالشون رو مطرح بکنن و با صدای خودشون تقدیم شما بکنیم و برگردیم و جوابش رو از زبان آقای نوری.
خسته نباشید. از کارشناستون بپرسیم ببینیم بانگا این سامان ها رو که برای چک سیاد برنامه ریزی شده الان به ما دارن میگن شما باید گوشی لمسی بگیری حتما، اگه نگیری نمیتونیم دست چکتو بدیم. من هیچ برگشتی هم ندارم، چکم هم همه رفته بانک کشاورزی هم بوده. ممنون میشم. رمضانلو از فردیس کرج، خسته نباشید.
متشکرم آقای رمضانلو از کرج. آقا چیکار باید
عرض کنم خدمت شما که من با این سرفصل در واقع سعی میکنم توضیح ارائه بدم خدمت این شنونده عزیز که راههای دسترسی به سامان صیاد یا از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک یا برنامه‌های حوزه پرداخت که لیستشون در سایت شاپرک اعلام شده تحت عنوان برنامه‌های طرح چک، اما برای اون اشخاصی که یا به هر دلیلی به گوشی هوشمند دسترسی ندارن یا به اینترنت دسترسی ندارن، فعلا شعب بانکی در واقع این امکان رو وجود داره که براشون چک‌ها رو ثبت کنن و تو سامان و هیچ الزامی به خریداری و تهیه گوشی لمسی نیست، اگرچه خب اون درگاه ها راحت تره و در دسترس تره. تا اونجایی که بنده خبر دارم و تو مصاحبه ها شنیدم، امکان ثبت چک از طریق سایر در واقع طرق و درگاه ها مثل ATM و آبر بانک ها و حتی USSD و پیامک در دست بررسی و دستور کار هستش، انشالله اونم به زودی برسه تا این مشکل رو کمتر شاهدش بشه.
بسیار. یه شنونده گفته که من به تاریخ 3 اسفند ماه سال 99 یه چک از یه نفر دارم که هنوز برگشت نزدم. آیا الان میتونم برگشت بزنم؟ مشکلی نداره؟
بله مشکلی نداره، اما با توجه به این که در واقع بیشتر از 15 روز از تاریخ گذشته و برگشت نخورده اون چک،
به صورت کیفری نمیتونن پیدا کنن.
کیفری هنوز مشکلی نداره، اما امکان رجوع به زهرنویس و یا در واقع زامنین رو در واقع زهرنویس رو ندارن، چرا که اگر ظرف 15 روز اقدام نشه رون در واقع چک و برگشت داده نشه، شما دیگه این امکان رو ندارید که به ایادی قبلی مراجعه بکنین. از این منظر یه خورده کم میشه امکانایی که وجود داره برایشون، اما کم و فساق میتونن علیه صرفا صادر کننده و صاحب حسابی که وجود داره طرح دعوا بکنن، حتی تا در واقع 6 ماه اقدام کیفری هم میتونن انجام بدن به شرط اینکه چک روز بوده باشه.
بسیار عالی. گفتن که من توی شرکت کار میکنم و حساب واریزی با شرکت با یه بانک دیگه، ولی سال 99 از یه بانک دیگه دست چک 10 برگی گرفتم. حسابی که شرکت حقوق براشون واریز میکنه مال یک بانک، ایشون رفتن از یه بانک دیگه یه دست چک 10 برگی گرفتن. گفتن در این فکر که هیچ چک برگشتی هم ندارم، متاسفانه در این وضع اقتصادی هم شاید نشه اصلا پس انداز کرد که بخوام اعتبار سنجی بشم. آیا دست چک شامل حالم میشود یا نه؟ آقای حیدری از شهر.
بله، دست چک شامل حال ایشون میشه. در واقع توی بحث اعتبار سنجی هم الان برای اشخاص حقیقی تمایله که مد نظر قرار میگه، این رفتار مالی شما، شما چقدر خوش حساب یا بد حساب بودین، توانمندی به اون معنا که شما چقدر موجودی دارین ملاک عمل نیست. مهم اینه که شما چقدر تمایل داشتین به اینکه خوش حساب باشید و سر موقع پرداختاتون رو انجام بدید.
یه شنونده گفته آیا در زمان صدور چک حتما باید توی حساب پول باشه؟
نه، این در واقع الزامی نیست، اما در واقع زمانی که سر رسیده چک هست حتما بایستی موجودی باشه و پاس بشه، ولی
در زمانی که تاریخش هست باید که موجودی داشته باشه. خب یکی دو تا نکته رو راجبش بیرون صحبت کردیم آقای نوری، راجب اینا بگیم و بعد بریم سراغ بازم سوالا.
عرض کنم در ادامه اون در واقع عرض ابتدای برنامه که ما گفتیم که چکای بنفش رنگ معتبرتر هستن از چکای قدیمی و زرد رنگ صیادی، دو تا دلیل من اضافه کنم به اون دلیلی که خدمت شما عرض کردم. یه دلیلش اینه که این چکا وقتی ثبت میشه خب تو سامانه درج میشه اطلاعاتش، و بر اساس قانون امکانی که برای گیرنده ایجاد بایستی بشه و تو این برنامه ها هستش اینه که شما میتونید چک هایی که اون فرد صادر کرده ولی هنوز موعدش نرسیده که پرداخت بشه، اصطلاحا چک های تسویه نشده، به صورت تجمعی قابل رویت و اعتبار در واقع ارزیابی برای شما. شما میتونید ببینید بنده که امروز میخوام به شما چک جدید بدم و تو سامانه ثبتش کنم، قبل از این چقدر چک صادر کردم که هنوز تسویه نشده. شما ببینید اگر به اصطلاح در واقع من دون ابعاد هستم که بتونم این چک جدید رو پرداخت بکنم با وجود تعهدات سابق از من چک قبول کنید، که دیگه اگر در واقع تون ابعاد نیستم و نمیتونم در واقع اون همه بدهی رو تحمل کنم، مثلا چک جدید رو نگیرین که بعد در واقع مجبور بشین دادگاه و پاسگاه و این جور جاها مراجعه بکنید. یه اتفاق دیگه اینه که شما میتونید در واقع اطلاع پیدا کنید از چک هایی که در 3 سال اخیر من کشیدم و برگشت خورده و چقدرش رفع اثر شده یا نشده، یعنی یه ارزیابی بهتر شما میتونید انجام بدید از ریسکی که ممکنه متحمل بشید در قالب چکی که دارید از بنده دریافت میکنید. در صورتی که چک های زرد رنگ صیادی صرفا در قالب یه سری رنگ بندی سفید و زرد و قهوی و قرمز قابلیت استلام چک های برگشتی قبلی وجود داشت و جزئیات خیلی کمی رو ارائه میداد، از این منظر خیلی در واقع میتونه ریسک معاملات مبتنی بر چک کاهش پیدا بکنه. مضافا بر این که چون صدور منوط به ثبت اطلاعات چک در سامانه هست، اولین برگ چکی که برگشت بخوره سامانه امکان درج چک جدید رو نمیده. یعنی من فارغ از اینکه یه دست چک 10 برگی دارم یا 1,000,000 برگ چک دارم که میتونم استفاده بکنم، اولیش که برگشت خورد سامانه دیگه اجازه نمیده چک جدید رو صادر کنه. تا وقتی که
صادر میتونه بکنه ولی ثبت نمیشه دیگه. وقتی ثبت نکنه غیر قانونیه دیگه. آره، یه نکته دیگه هم راجبی صحبت کردیم تو همین حوزه، این که کسی که چک میگیره از شما، یعنی شما چک رو صادر کردید دادی دست مخاطبی، این چکی که میخواد بگیره میتونه سوابق حساب شما رو توی سامانه ببینه.
بله بله، سوابق چکای برگشتی در 3 سال اخیر به تفکیک این که چقدرش رفع اثر شده یا نشده، و مهمتر از اون مانده تعهدات جاری و تسویه نشده من در خصوص چک، یه اطلاعات گذشته، یه اطلاعات آینده، و این کمک میکنه به ارزیابی ریسک.
آره خیلی کمک میکنه این که آیا با اعتماد و اطمینان میتونم چک بگیرم یا نه، یا اصلا کلا باید بیخیال چک بشم و نقد. ترجیح بدم که نقدی کار بکنم. یه شنوندهی پرسیدن که دست چک سیبای ملی مال 10-12 سال پیش آیا هنوز اعتبار داره یا نه؟
مشکلی نداره، بله،
یعنی همچنان میتونه استفاده.
ولی قابلیت در واقع تسویه به صورت چکاوکی یا اصطلاحاً کلر شدن رو نداره، بله اعتبار داره، مشکلی نداره. ولی فکر نمی‌کنم خیلی در واقع استقبال بشه و دریافت کنن، چون در واقع خیلی از این آیتم‌های اعتبار سنجی رو اونا سوار نشده و قابلیت استلامش نیست، خیلی وقتا قبول نمی‌کنن.
آقای میرزابگی از قم گفتن که آیا طبق روال قبل باید معرف و ضامن داشته باشیم یا پولی که توی حسابمون هست به عنوان پشتوانه حساب میشه و دست چک رو آسان‌تر میده؟
از منظر قانونی عرض کردم معرف و ضامن و اینها در واقع الزام قانونی نیست و ضامن که حداقل من تا الان نشیدم صرفا معرف هستش برای در واقع اخذ دست چک. الزامی هم وجود نداره که شما پولی در واقع حساب باشه یا نباشه، مهم اینه که شما سوابقتون چطوریه، برگشت چک داری نداری، رفع اثر شده نشده، تو پرداخت واماتون چطور عمل کردید.
گفتن که آیا کسی که چک برگشتی داره از سال 92 و هیچ اقدامی هم نکرده آیا میتونه توی بانک دیگه حساب باز کنه، چون حساب دست چکش در اون بانک قبلی مسدود شده، آیا تو بانک دیگه میتونه حساب باز کنه دست چک؟ طبیعتا نباید بتونه.
بر اساس قانون جدید وقتی چک برگشت میخوره شما دیگه نمیتونید افتتاح حساب جدید بکنید، اما اگر بخوایم بر اساس در واقع قانون 97 صحبت کنیم، با توجه به اینکه این در واقع با سال 92 بوده، فکر میکنم که مشکلی نداره، اما تا اونجایی که بنده خبر دارم چون به لحاظ فکر میکنم سامانه این قابلیت تفکیک وجود نداره و این سابقه درج میشه به عنوان یه چک برگشتی، طبیعتاً سیستم اجازه نمیده که حساب جدید باز کنن تا وقتی که اونو رفع سوء اثر بکنن. وقتی رفع سوء اثر بکنن به راحتی میتونن از خدماتی که هستش بهره مند بشن.
بسیار. یه شنونده پرسیده که البته ما توی توضیحات تو روال برنامه راجبش صحبت کردیم و گفتیم، اما پرسیدن که چطور استعلام بگیریم، ما وقتی چکو دریافت کردیم که دیگه فایده نداره اون استعلام گرفتن، الان که گفتیم میتونه سوابق قبلی رو ملاحظه بکنه، این سوال پیش اومده.
بله،
قبل از
این که در واقع شما چک رو دریافت بکنید، منظورم چکای جدید بنفش رنگه که تو سامانه بایستی ثبت بشه و در سامانه تایید بکنید چکی که دریافت کردید و مطابقتی که وجود داره یا نداره رو، شما میتونید استعلام بگیرید وضعیت در واقع اعتباری صادر کننده رو از همون اپلیکیشنی که دارید تایید میکنید. ممکنه اپلیکیشن حوزه پرداخت باشه یا موبایل بانک یا اینترنت بانک. یه آیتمی وجود داره، یه آیکونی وجود داره، استعلام وضعیت اعتباری صادر کننده چک، که قبلا تو چکای زرد رنگ این محدود میشد به در واقع یه سایتی که در واقع یه صفحه‌ای که بانک مرکزی تو سایتش آورده بود بالا و یه روش پیامکی 701 701، اما در خصوص چکای جدید هم روشش دیگه اومده تو این اپلیکیشن ها و درگاه استعلام اومده تو این اپلیکیشن ها، جزئیاتش. بله بله، جزئیات بیشتری هم شما میتونید استعلام بگیرید.
بسیار. پس امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید، یعنی شما قبل از این که، چون لازمه وقتی شما کسی چک بهتون میده اطلاعات شما رو در سامانه ثبت کنه و شما برید تایید بکنید صحت اون اطلاعات رو، قبل از این که شما صحت اطلاعات رو تایید بکنید میتونید سوابق حساب بانکی صاحب چک رو به اضافه چک هایی که صادر کرده، مبالغش و چک های برگشتی 3 سال گذشتهش رو دریافت بکنید و این به شما کمک میکنه که آیا قبول بکنید این چک رو، یعنی بگیرید، یا اینکه نه، یا کلا برید سراغ به هر حال معامله یا مبادله نقدی.
این سامانه هم در واقع این کمک رو میکنه که چون در واقع اطلاعات گیرنده از طرف صادر کننده ثبت میشه، این استلام صرفاً برای اون گیرنده امکان پذیره. یعنی ضمن این که داریم اطلاعاتی میدیم،
هیچ کس امکان پذیر نیست مگر اون کسی که اطلاعاتش به عنوان گیرنده تو سامانه ثبت
شده توسط صادر کننده.
چقدر اتفاقات خوبی در حوزه چک افتاده که به نظر میرسه اگر حالا دیگه فراگیر بشه و دست چک های قدیمی کم کم از گردونه فعالیت های اقتصادی و مبادلات اقتصادی خارج بشه و دست چک های جدید جایگزینش بشه، به نظر میرسه خیلی از دغدغه هایی که در حوزه تبادل چک توی مبادلات اقتصادی تا امروز وجود داشته دیگه باش مواجه نیستیم. یعنی انقدر به دقت جزئیات مورد بررسی قرار گرفته و امکانات دسترسی و پیگیری و تحقیق و استعلام در اختیار همه قرار میگیره که دیگه این اتفاق رو به هر حال مانعش میشه. آقای اختیاری از کرج گفتن من 16 ماه پیش دست چک گرفتم، دست چکم تموم شد، دست چک جدید گرفتم، 2 برگ از اون دست چک رو استفاده کردم، الباقیش به خاطر کرونا باقی مونده، آیا همون دست چک رو میتونم استفاده کنم یا دست چک جدید؟
بله، حتما قابل استفاده است، هر وقت که تموم شد میتونن چکای جدید رو بگیرن و چکای قبلی که مافی سابق اعتبار دارن و قابل استفاده است.
متشکرم. آقای علیرضا قهاری هم که شنونده همیشگی ماست گفتن آقای حاتمی رو به برنامه دعوت کنید، انشالله اگه فرصتی پیش بیاد. آره چرا که نه. شما اگه سوالی دارید در حوزه قوانین جدید چک از طریق 30,036,37 بپرسین، یا اینکه به ما زنگ بزنید 22-65-25-25، این شماره تلفن ماست. ممکنه یک مدت زمانی طول بکشه تا ما مجددا بتونیم یک کارشناس حوزه